این گرفتن. برای همین من این رو بگم اینجا که همیشه با آمریکایی‌ها تفاهم کردن سخت‌تر از اجراشه، چون اونو تو اجرا بازی در میارن. خب حالا با این تفاسیر آیا آدم نباید بره گفتگو کنه، نباید تفاهم کنه؟ نه، بالاخره ما سیاست خارجیمون منافع محوره، بر اساس سه اصل حکمت، عزت، مصلحت، و این رو رفتیم جلو و باید بریم جلو. حالا که اینجوری هست باید چیکار کنیم؟ من فکر میکنم تفاهم رو باید محکم ببندیم و اصطلاحاً گرو بگیریم، یعنی یه قدم اونا بردارن، یه قدم ما برداریم، یه قدم اونا بردارن، یه قدم ما برداریم. یعنی برای هر قدمی که قرار ما برداریم، جمهوری اسلامی برداره، یک گروه محکم بگیریم از اونا، یه چیزی رو تو دستمون داشته باشیم.
میشه مثلا مثال بزنید چه گروهی ما میتونیم بگیریم از اینها؟
ببینید، حالا من نمیدونم شاکله تفاهم چی هست. فرض کنیم تفاهم ما این باشه که ما اونا تحریم ها رو بردارن، تحریم هایی که در اختیار رئیس جمهور هست اونا بردارن، ما یک سری محدودیت ها رو بپذیریم. مثلا چه میدونم میزان غنی‌سازی رو پایین بیاریم، مثلا میزان ذخایرمون رو پایین بیاریم، چون الان ما به خاطر بدقولی طرف مقابل اینها رو دیگه طبق برجام، طبق بندی که وجود داشت که اگر کسی فرو بگذاره از تعهداتش طرف دیگه میتونه اقدامات جبرانی انجام بده، ما اقدامات جبرانی انجام دادیم. مثال دارم میگم، ما نیاییم بگیم که میزان ذخایر و درصد غنی‌سازی رو ما با هم کم میکنیم شما این کارو، نه، مثلا بگیم ما میزان غنی‌سازی رو، چون گفتم باید ببینیم شاکله تفاهم چیه. من الان نمیتونم پشت تلفن مذاکره کنم، ولی مثلا فرض کنید بگن که تعداد سانتریفوژ های نمیدونم پیشرفته انقدر باشه، چون ما تعداد سانتریفوژ هایی که داشتیم اول خب همه اروان بود، خیلی ابتدایی بود، یعنی اسباب بازی بود، الان رسیدیم به بهترینش تو دنیا، R6 داریم، R9 داریم، R12 داریم. مثلا اگه قرار باشه تو 3-4 تا، چون حالا من دیگه خیلی به مصلحت نیست بازش کنم، مثلا اگه قراره تو 1-2-3-4 تا زمینه ما یه اقداماتی رو بپذیریم که انجام بدیم، اینا رو مرحله به مرحله، قدم به قدم بریم جلو. ببینید تو برجام مشکلی که شد، البته حالا به برجام نمیخوام برگردم، ولی ما همه تعهداتمون رو یه جا انجام دادیم، خب اون اصطلاحاً بی اخلاقی کرد دیگه. یکی از جاهایی که به نظرم یکی از موضوعاتی که میشه روش عرض به حضور شما برنامه ریخت اینه که دونه دونه، یکی ما یکی اونا، یکی ما یکی اونا، که اونجا که اونا هر وقت که خواستن بازی درارن، قدمی بر ندارن، خب ما هم قدم بعدیمون رو بر نداریم. به نظرم تنها تضمین ما سفت بستن قرار داده.
بله، بسیار سپاسگزارم. اگه مطلبی در این خصوص دارید بفرمایید.
نه، من فقط یه نکته رو میخوام بگم، ما نه خیلی ارزیابی خوشبینانه بکنیم، نه خیلی ارزیابی بدبینانه بکنیم، هر دوی اینا رو تیم مذاکره کننده فشار میگذاره.
درست.
یعنی شما اگر خیلی بدبین بری جلو بخوای هی انتقاد کنی، شما که میگم منظورم شما نیستی، شما نوعی،
بله،
یه نفر، یه گروه، یه دسته، هی بخواد انتقاد کنه، خب اینا اعتماد به نفس رو میاره پایین. از اون طرف اگه خیلی ارزیابی های مثبت عجیب غریب بکنی، باز اینا دست باشه میشن که برن یه چیزی رو بگیرن، باز ممکنه مشکل ایجاد کنه. به نظرم اونجوری که هست باید موضوع رو ببینیم و اجازه بدیم این تیم حالا تجربه هم داره، مورد تایید نظام هم از طرف نظام هم داره مذاکره میکنه بر اساس فهم کارشناسیشون و خطوط قرمزی که وجود داره کار رو جلو ببره.
انشاءالله. ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
بله خب، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره پیامکی برنامه 301035 پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هست. یه فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستم.
هیئت ایرانی به ریاست سید عباس عراقچی برای آخرین بار قبل از فرود هواپیما در مسقط عمان مواضع مکتوب جمهوری اسلامی ایران را مرور می کند. مواضع سیاست خارجی ایران که حالا به واسطه بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به امریکایی ها رسیده. ساعتی بعد به وقت 3 بعد از ظهر عمان، وزیر امور خارجه به همراه هیئت همراه عازم محل مذاکرات غیر مستقیم با امریکا می شود.
ما در مورد جدول زمانی هم تصمیم می گیریم.
آقای عراقچی تاکید می کنند هدف جمهوری اسلامی ایران رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه از موضع برابر است.
در اون چه که الان روشن هست این که مذاکرات غیر مستقیمه و از نظر ما فقط در موضوع هسته‌ای هست و با اراده لازم برای حصول به یک توافقی که از موضع برابر باشه و منجر به تأمین منافع ملی مردم ایران بشه صورت خواهد گرفت.
همزمان با رهسپار شدن هیئت ایرانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی از فرم مذاکرات می‌نویسد اینکه طبق اعلام قبلی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و امریکا در سالن‌های مجزا مستقر شدند. هنوز یک ساعت هم از مذاکرات غیر مستقیم نگذشته. رویترز با انتشار خبری توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. این تارنمای انگلیسی می‌نویسد تبادل زندانیان هم بخشی از موضوعات گفتگوهای ایران و امریکاست، خبری که به سرعت از سوی آقای بقایی تکذیب می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید دارد به خبرسازی غربی ها در طول مذاکرات نباید توجه شود.
این حاشیه سازی ها که عمدتاً با اشاره به منابع آگاه یا مقام نزدیک به مذاکرات صورت می گیره، اخیراً دیدم که اشاره کرده به مقام های عمانی، مطلقاً چنین چیزی صحت نداره.
حالا پس از گذشت 2.5 ساعت مذاکره غیر مستقیم، بدور از نگاه خبرنگاران و لنز دوربین ها، دور اول گفتگوها به پایان رسیده. آقای عراقچی از سازنده بودن گفتگوها میگوید و تاکید دارد دو طرف به مبنای مذاکراتی نزدیک شدند.
طرفین تعهد خودشون رو برای پیشبرد این گفتگوها تا رسیدن به یک توافقی که مطلوب دو طرف باشه و از موضع برابر صورت بگیره نشون دادن. قرار ما بر این شد که هفته آینده، احتمالاً همون شنبه آینده، مجدداً دور دوم برگزار بشه و در جلسه بعدی ما وارد چارچوب‌های کلی که یک توافق میتونه داشته باشه بشیم با هم دیگه.
خب بسیار سپاسگزارم از دوستانم برای تهیه این بخش. جناب دکتر شیخی، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران برای تضمین‌های سخت به نظر شما چه چیزهایی باید باشد و چگونه میتونیم اطمینان حاصل کنیم که توافق احتمالی آینده میان ایران و امریکا فراتر از یک تعهد سیاسی و تبدیل به یک تعهد حقوقی الزام آور بشه؟
بله، البته قبل از مصاحبه با آقای دکتر آصفی، آقای دکتر در داخل استودیو خیلی خوب این موضوع رو تشریح کردن، یعنی هم بله. از باب این که در سنای امریکا این طرح بشه و به عنوان یک معاهده مطالبه جمهوری اسلامی ایران باشه که به عنوان یک معاهده بین دولتین پذیرفته بشه، که دولت امریکا هم اگر رئیس جمهورش عوض بشه خب مجبور باشه بهش تن در بده اگر فردا جمهوری خواه دیگری یا دموکرات دیگری یا که محال است کسی دیگری غیر از این دو در داخل امریکا رئیس جمهور بشه بیاد و این معاهده رو ادامه بده و از شکل یک توافق سیاسی پیش خارج بشه. اما طبیعتاً الان که ما نه به تفاهم، نه به توافق، نه به
قرارداد و نه به هیچ کدوم از اینا نرسیدیم که الان در مورد معاهده بخوایم صحبت کنیم. طبیعتاً الان فقط یک قراری گذاشتن برای 30 فروردین برای شنبه بعد که هنوز جاش هم معلوم نیست که آیا در عمان باشه یا نه، ولی خب عمانی ها طبیعتاً به عنوان میزبان حتی اگر در جای دیگری باشه نقش ایفا خواهند کرد و به عنوان میانجی این موضوع. این که چقدر میشه به این موضوع اعتماد کرد اگر توافقی حالا بعدن شکل بگیره، چون طبیعتاً الان یکی از مواردی که مد نظر تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بود و از فهوای کلامشون میشد این رو فهمید این بود که طبیعتاً دنبال اینن اصلا ببینن اساساً امریکا و نماینده ترامپ چقدر جدیه در مورد موضوع. این اثبات جدی بودن مسئله یکی از اون موارد بود و همین شکل مذاکره هم تابع همین هدف ایران بود. ببینید ترامپ دنبال یک روایتی بود که یک روایتی رو غالب کنه، این روایتی که نتونست غالب کنه در افکار عمومی منطقه و جهان این بود که مذاکرات به شکل مستقیم خواهد بود. مذاکرات به شکل مستقیم خواهد بود هم در اون نشست خبری که با نخست وزیر رژیم صهیونی در کاخ سفید داشت و هم بعد از اون در جای دیگری مصاحبه کرد و توییتی زد، همه اینها رو میگفت که بله مذاکره مستقیم خواهد بود، اصرار هم داشت میخواست این روایت رو غالب کنه. ببینید در همین جا من اتفاقا این فرصت رو ما غنیمت بدونیم، دیدیم که در این چند روز خیلی فشار زیادی بر دستگاه دیپلماسی کشور در مورد رسانه‌های کشور بود که خب اگر قرار مذاکره مستقیم بشه شما چرا نمیگید، چرا مثلا چرا نمی‌کنید، ولی دیدیم که مذاکره مستقیم نبود. اتفاقا روایت ترامپ پیشا روایتی ترامپ که میخواست این رو کاملا الغا کنه و سیطره بده بر فضای مذاکره دیدیم که کاملا یک چیز دروغینی بود، اصلا چنین نشد، مذاکره غیر مستقیم بود. حالا یک این سوژه شبکه‌های اجتماعی شده بود که چرا مذاکره غیر مستقیم،
خیلی ها پاسخ بده خیلی خوب هست،
خیلی ها این رو دیدیم که سوژه کردن که چرا مذاکره غیر مستقیم و چرا به یک کسی باید این وسط حرف بیاره ببره. خب عرض کردم چند وقت پیش تو همین استدیو در مورد برنامه صحبت کردم، گفتم ایرانی که چنین جسارت داره در مقابل امریکا موشک بزنه و لحاظ بازدارندگی نظامی عمل کنه، خب طبیعتاً اینقدر جسارت هم داره بشینه مذاکره کنه، این که ربطی به جسارت طرف نداره. مسئله برمیگرده به بی‌تعهدی آمریکایی‌ها. یک، اینکه شما در یک مذاکره مستقیم وقتی که نشستی با طرف مذاکره کنندت یک دستور مذاکره‌ای داری، این دستور مذاکره و این دستور جلسه‌ای که داری طبیعتاً در دستور در مذاکره مستقیم شرایط برای تخطی از اون دستور جلسه وجود داره که چیز دیگری طرح بشه. مذاکره کننده های قهار هم مثل معامله کننده های قهار این کار رو میکنن، سریع از اون دستور جلسه خارج میشن و یک موضوع دیگری رو طرح میکنه، میذاره روی میز، حالا بیا در مورد این بحث کن. قرار بوده در اولین مذاکره اول ایران سنجش کنه این اراده ای امریکایی ها رو برای مذاکره، دو هدف امریکایی ها از مذاکره هدف چیه، آیا هدف در مورد یک موضوع خاصه. ببینید یادمون نره امریکا در چه شرایطی اومده مذاکره کرده، اون 12 بندی که شرایط پومپئو رو یادتونه، مایک پومپئو عملا گفته بود جمهوری اسلامی دیگه نباشه جمهوری اسلامی، همه چیز رو قرار بود، یعنی مطالبهشون این بود. الان امریکا از اونجا رسیده به اینجایی که تقلا میکنه برای مذاکره غیر برای مذاکره مستقیم، ولی مذاکره غیر مستقیم برش تحمیل میشه. این یک نکته جدیه که به نظر من در موضوع روایت، چون افکار عمومی خیلی درگیر این موضوع بود چرا غیر مستقیم، و اوایل که میگفتن نه خیر طبیعتاً میرن مستقیم دیدار میکنن، ولی به افکار عمومی دارن میگن غیر مستقیم، دیدیم که نه اتفاقاً روایت صحیح روایت جمهوری اسلامی ایران بود که نه گفت مذاکرات غیر مستقیم انجام میدن و همین هم اجرایی شد. نکته دوم که چرا این اتفاق میفته، اول علاوه بر اراده و هدف طرف مقابل، ببینید ترامپ یک سبقه ای ما ازش داریم، علاوه بر 2018 اتفاقی که در مورد برجام افتاد در مورد کره شمالی، یادمونه که رفت دست داد. ترامپ دنبال اینه
این هم بر نمیگرده به اون موضوعات حقوق بین المللی.
دقیقاً حتی غیر ترام رؤسای قبلی هم همینطور، شما درباره لیبی هم میبینید که تمام تسلیحاتش رو تقدیم امریکا کرد.
حالا اون یک موضوع دیگه است. من بحث شخصیت ترام رو میخوام عرض کنم خدمت شما. علاوه بر اون موارد حقوق بین المللی که آقای دکتر به خوبی هم حقوق اساسی امریکا هم حقوق بین الملل رو بهش اشاره کردن، من نکته در مورد روانشناسی شخصیت ترامپ، یعنی ترامپ نکته اساسیش این بود که این رو به عنوان یک دستاوردی برای خودش نشون بده به جامعه جهانی و اینکه بگه بله ببینید من در دو سه ماه اولم تونستم با ایرانی هم بشینم پای میز مذاکره و دو به دو صحبت کنم. نتیجهش هم اصلا مهم نیست، اینکه بعد این تحریم ها رو تشدید کنه نکنه. ببینید همین ترامپ که در طول کمپین انتخاباتی خودش تمام تمرکزش رو گذاشته بود، 7 بار یا 8 بار در سخنرانی های انتخاباتی خودش گفت پوتین گفته ترامپ یه نابغه است، پوتین گفته ترامپ یه نابغه است، اینو داشت برای تبلیغ استفاده میکرد. همین امروز تحریم های علیه روسیه رو تمدید کرد، همین ترامپی که داشت مذاکره میکرد با روسیه،
اظهار دوستی میکرد
و چه اظهاراتی در مورد خود پوتین و روسیه، ولی ما دیدیم همین امروز تحریم ها رو تمدید کرد. بنابراین شرایط رو عرض میکنم، ما با یک موجودی طرفیم که رفت با رئیس کره شمالی دست داد و گویی این تصویر رو ثبت کرد در تاریخ که گویی این رکورد رو زد، بله اولین بار رئیس جمهور من بودم که رفتم با کیم جونگ اون دست دادم و تمام شد، این رو به افکار عمومی القا کرد، ولی اون انزوایی که کره شمالی داره حل شد، موضوع تحریم‌ها حل شد، خیر، هیچ کدوم این اتفاق نیفتاد. بنابراین به نظر من تصمیم دستگاه دیپلماسی و مجموعه تصمیم گیری که در مورد مذاکره غیر مستقیم تصمیم گرفتن، اولا کاملا کار حرفه‌ای بود. مذاکره چندین شکل داره، بخشی از مذاکره بعضی وقتا غیر رسمی پیش میره، بعضی وقتا رسمی پیش میره، مذاکرات رسمی غیر مستقیم، بعضی وقتا حتی غیر مستقیم ها در یک سالن مینشینند ولی با همدیگه صحبت نمی کنند. در این موضع طرفین به همدیگه رو نشون میده و حتی مدلی که اینجا انتخاب شده بود، چون از هدف امریکایی ها، از اراده امریکایی ها، از سوء استفاده ترامپ از مذاکرات و اینکه فقط مهم روایت رسانه‌ای برای ترامپ و همون که گفت CNN نشون بده، اینو رسانه‌های آمریکایی اینو زنده نشون بدن، تمام پوشش رسانه‌ای اینکه یک گفتگوی اون وسط اتفاق بیفته برای آمریکایی‌ها در مرحله اول قبل از مذاکرات نشون میداد که اون مهمتره. الان وارد یک گام بعدی شدیم، گام بعدی اینه، یک گام دیگر شدیم، این گام هم اینه که در مذاکرات انگار به این نتیجه رسیده دست مذاکره کننده ایرانی که بله اینها اراده ای دارن برای این که در یک موضوع مشخص، چون موضوعات مختلفی هم ذکر میشد، از موضوعات منطقه‌ای، از موضوع توان بازدارندگی کشور، از موضوعات هسته‌ای، از موضوعات اقتصادی و مسائل گسترده دیگه، الان متمرکز ایران نشون داد، چون طبیعتاً تنها جایی که ایران مذاکره میکرد موضوع هسته‌ای بود که طبق برجام هم بود و برجام هم قبلا بر همین مبنا شکل گرفته بود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران این شیوه مذاکره غیر مستقیم رو در پیش گرفت و اجرایی کرد و به نظر من این روایت الان روایت خیلی جدی بود که ترامپ و تمام ادعاهای ترامپ رو دوباره ابطال کرد. و نکته‌ای که در مورد تضمین فرمودید، موضوعی که به چه شکل میشه این رو تضمین کرد، طبیعتاً باید امکان سنجی بشه. موضوع چالش‌های داخل دستگاه حاکمه و هیئت حاکمه امریکا این رو نشون نمیده که بتونن در داخل سنا این رو ببرن و به عنوان یک معاهده ازش، حالا چیزی که بعداً اگر قرار باشه اتفاق بیفته، چون این مسیر طولانی خواهد بود. اما یک نکته ای رو آقای دکتر آصفی هم بهش اشاره کردم، من اینجا عرض کنم، ترامپ آدم مذاکره گام به گام نیست، این رو ما باید مد نظرمون داشته باشیم. مذاکره گام به گام با ترامپ پیش نمیره. ترامپ یک پکیجی میذاره جلو، یه پکیج باید بذاری جلوی ترامپ، یک بسته، عذرخواهی میکنم از این کلمه انگلیسی، یک بسته میذاره جلو و تو یک بسته ای در مقابلش، این بسته ها در مقابل همدیگه باید به یک نتیجه ای برسه. اینکه من این گام رو برمیدارم، تو اون گام رو برمیداری و اون گام رو برمیداری، اصلا در روانشناسی سیاسی و روانشناسی شخصیت این آدم نیست که 3 سال یک مذاکره رو ادامه بده. دنبال فرسایش نیست، سریع باید به نتیجه برسی و این سریع به نتیجه رسیدن به نظر من الان همون شتابی که اول میخواست پیش بره رو جمهوری اسلامی ایران خیلی به خوبی گرفت، گفت نه اول مذاکره غیر مستقیم ببینم تو چقدر جدی هستی در مورد موضوع و چه موضوعاتی رو میخوای مورد مذاکره قرار بدی. الان موضوع مذاکره و اراده نشون داده شد، چون 8 شنبه هفته بعدی، یعنی اراده من دارم اتفاق بیفته، موضوع هم در داخل اون نوشته هایی که 4 بار بینشون در جلسه 2.5 ساعته رد و بدل شد
شده مشخص شده، مکتوبه و نمیشه، چیزی نیست که بیاید بیرون و بزنه زیرش. این اتفاقی که امریکایی ها بهش مشهورن، حرفی رو میزنن و دوباره این رو نقض میکنن. الان دیگه مکتوب این از طریق یک واسط و یک میانجی هم انجام شده. بنابراین الان مرحله بعدی گفتگو در مورد چارچوب و ساختار اون موضوع مورد مذاکره که مسئله هسته‌ای هست، حالا مسئله هسته‌ای هم اینجا دیگه میشه اون گام به گام رو در مراحل مختلف طراحی کرد. اما به طور کلی شرایط مذاکره با امریکای ترامپ با شرایط مذاکره با امریکای اوباما و کسان دیگر فرق خواهد کرد طبیعتا.
بسیار سپاسگزارم، اشارات خوبی هم داشتید بحث مذاکرات غیر مستقیم. حالا اگه نگیم هدف ایران تأخیر هست، ولی قطعا گوشمالی امریکا هست به خاطر این بدعهدی که در طول این سالها داشته و عدم اطمینانی هستش که ما به امریکایی‌ها داریم.
طبیعتا یکی از روزنامه‌نگاران عرب، من امروز یه مقاله ازش می‌خوندم، گفت که ایرانی‌ها گلشون رو به امریکایی‌ها زدن و اونی خوب می‌خنده که آخر می‌خنده. ایرانی آخر خندیدن، حالا می‌بینیم نتیجه رو.
ان شاءالله که همینطور بشه. ممنونم از شما جناب دکتر مقصومی. نقش جامعه بین‌المللی و طرف‌های دیگر مانند کشورهای اروپایی یا سازمان ملل در تضمین تعهد امریکا به توافق احتمالی چی میتونه باشه؟ حالا غیر از اونها کشورهای چین و روسیه هم قاعدتاً میتونن تاثیرگذار باشن.
خب بحث در واقع ایجاد سپر تضمینی چند جانبه اینجا مطرح میشه برای پایبندی آمریکا بر توافق احتمالی با ایران که توی سه سطح قابل بررسی هستش. بخش اول نقش حقوقی سیاسی کشورهای ثالث در تضمین پایبندی آمریکا که اتحادیه اروپا و تریاکای اروپایی، کشور ایسه، فرانسه، آلمان، بریتانیا در واقع نقششون تو توافق قبلی برجام بحث مشارکت در مشارکت مستقیم در مذاکره و امضای برجام رو در واقع داشتن تو 2015. حفظ برجام پس از خروج آمریکا با ایجاد سازوکار اینستکس که البته ناکارآمد هم بود و در واقع قابلیت ها در توافق احتمالی آینده شون همین سازوکار میتونه ضمانت سیاسی بده، صدور بیانیه های رسمی همزمان با توافق میتونه تضمینی باشه، ضمانت اقتصادی، تعهد به حفظ روابط تجاری با ایران حتی در صورت خروج آمریکا، بحث فشار بر آمریکا، استفاده از ظرفیت های دیپلماتیکشون در شورای امنیت و نهادهای مالی مثل FATF در واقع میتونه یک اتفاق خوشایند باشه. ابزارهای حقوقی هم که دارن در واقع اتحادیه اروپا که میتونه از طریق شرکت‌های اروپایی که از تبعیت از تحریم فرامرزی آمریکا منعشون میکنه در واقع کمک کنه به این موضوع و درخواست از اروپا برای اجرای موثرتر این مقرره میتونه بخشی از ساختار تضمین باشه. روسیه و چین در واقع میتونن نقش استراتژیک داشته باشن، هر دو کشور عضو دائم شورای امنیت هستن و امضا کننده حالا برجام بودن و آمادگی بیشتری نسبت به غرب برای تجارت با ایران دارن. تو همین چند روز اخیر دیدیم که دولت چین میزان واردات خودش از نفت ایران رو در واقع افزایش داد، میتونه در برابر یک جانبه گرایی آمریکا مانع تراشی بکنه. در واقع پیشنهاد راهبردی که تو این قسمت میتونیم داشته باشیم طراحی چارچوب امنیتی منطقه یا ائتلاف حقوقی اقتصادی هستش که با این کشورها برای حفظ مزایای توافق در صورت خروج آمریکا میتونه بسیار موثر باشه. درخواست کتبی از روسیه و چین برای صدور بیانیه‌های سیاسی الزام‌آور در تایید پایبندی به توافق. بخش بعدی در واقع نقش سازمان ملل متحد و شورای امنیت هست که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در برجام، برجام رو به عنوان سندی دارای مشروعیت حقوق بین‌الملل تبدیل کرد. با استناد به فصل 7 منشور سازمان ملل بحث خروج از اون میتونه تبعات بین‌المللی برای آمریکا ایجاد بکنه، در واقع ولو اینکه به صورت الزام‌آور به صورت قاطع هم نباشه میتونه کمک بکنه. تو توافق احتمالی 2025 باید قطعنامه جدیدی با ضمانت‌های ساختاری قوی‌تر از سمت سازمان ملل متحد اجرا بشه که دارای در واقع پیوست اجرایی الزام‌آور باشه، مکانیزم ماشه رو حذف یا بازنویسی بکنه، اجرای توافق رو بر اساس ماده 41 منشور الزام آور بکنه برای دولت آمریکا، ارجاع به منشور ملل متحد ماده 25 که در واقع اعضای ملل متحد رو موافقت میکنن که تصمیمات شورای امنیت رو اجرا بکنن، ماده 103 در صورت تعارض بین تعهدات ناشی از منشور و سایر تعهدات الزام منشور مقدم هست بر موضوعات. اینها در واقع اتفاقاتی هست که میتونه بیفته. از سمت دیگه باز آژانس بین المللی انرژی نقش کلیدی در راستی آزمایی تعهدات فنی ایران میتونه داشته باشه که درج سازوکار مستقل راستی آزمایی با ضمانت بین المللی سوی آژانس با الزام گزارش‌دهی به شورای امنیت در واقع میتونه کمک بکنه. حالا سازوکارهای جمعی برای تضمین توافق هم میشه در نظر گرفت، ایجاد گروه تماس بین المللی، طراحی صندوق تضمین بین المللی با نظارت سازمان ملل یا بانک جهانی، ذخیره مبالغ مشخصی از درآمدهای در واقع نفتی یا آزادسازی منابع بلوکه شده در صورت پایبندی طرفین تو این صندوق میتونه کمک بکنه و بهره گیری از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، در واقع هرچند الزام آور نیستن اما میتونن نقش نمادین و فشار سیاسی گسترده علیه نقض کنندگان توافق ایجاد بکنن. اینها در واقع سازوکارها و اتفاقاتی هستش که میتونه توسط بازیگران سالس اتفاق بیفته تو این ماجرا.
بله ممنونم از شما. جناب آقای دکتر شیخی، نقش همبستگی ملی و اجماع داخلی در ایران در تقویت مواضع کشور طی مذاکرات چی میتونه باشه و چگونه میتونیم این اتحاد رو در هنگام دستیابی به توافق هم همچنان حفظ کنیم؟
به نظر من این مذاکرات به طور خاص این دور از فعالیت‌های وزیر امور خارجه در مورد مسئله مذاکره غیر مستقیم با امریکا در این مرحله و حالا مراحل بعد به طبیعتاً شکل تابعی از محتوا خواهد بود، تابعی از اون مواردی خواهد بود که در مذاکره پیش میره و اهداف. این دوره از مذاکرات و این دوره از فعالیت دستگاه دیپلماسی کشور کاملا مورد اقبال و حمایت بخش‌های مختلف جامعه است و این به نظر من خودش یک پیام خیلی مهمی رو داره که حتی کسانی که در رقابت سیاسی با این دولت هم بودن الان در راستای منافع ملی کشور همراهی خیلی جدی رو در راستای اقتدار کشور دارن و این حمایت و به نوعی میشه گفت که ضرورت همبستگی رو تمام جناها رو داریم میبینیم که این ضرورت همبستگی رو بهش اشاره دارن. فقط یک نکته‌ای در این موضوع هست، طبیعتاً گفتگو در مورد مسئله مذاکرات حالا الان به شکل غیر مستقیم بعداً به فراخور شرایط به هر شکل دیگری که پیش برود یا حتی شاید مسدود شدن مسیر مذاکرات
بله.
یا شاید توافق یا هر نوع اتفاق دیگری، طبیعتاً نیازمند فضای گفتگو بین گروه‌های مختلف اجتماعیه که به یک مفاهمه‌ای برسه و این مفاهمه طبیعتاً همبستگی رو بیشتر خواهد کرد و درک از منافع ملی و درک از اولویت‌های کشور رو گسترش میده و این در راستای ارتفاقاً ارتقاء سواد رسانه‌ای و سواد عمومی و سواد سیاسی جامعه هم هست. به نظر من حالا بخشی از رسالت همین رادیو گفتگو و همین برنامه گفتگو سیاسی هم همینه دیگه. خب طبیعتاً این رو از این بابت عرض میکنم خدمت شما، طبیعتاً گفتگو باید بشه در مورد اینکه چه اتفاقی داره میفته در عمان، چه مذاکره‌ای شد در شنبه، چه مذاکره‌ای خواهد شد روز شنبه، هم اگر مذاکرات اتفاق افتاد دوباره این مطالبه گری شکل میگیره. طبیعتاً مطالبه گری و اینکه شفافیت و اینکه خواسته اینکه در موردش بحث بشه و توضیح خواسته بشه از مسئولین مربوطه، این به معنی رد مسئله نیست، بلکه موضوع چنان اهمیت داره برای کشور، طبیعتاً شهروند دغدغه‌مند این موضوع رو مطالبه میکنه و به دنبالش خواهد بود. اما یک نکته رو عرض کنم خدمت شما در مورد اون بخش شفافیت، این رو هم دوباره من یک گریزی بزنم در فضای عمومی و اجتماعی در مورد نامه‌ای که ترامپ نوشت به رهبر معظم انقلاب و بعدم پاسخی که داده شد از طریق کشور عمان و این پاسخ به امریکا منتقل شد، یک فضاسازی بود که این نامه رو شفاف بیایید بگید ببینیم چی گفته، شما چی گفتید بهش، در کجای دنیا
رهبر یک کشور به یک رهبر یک کشور دیگری نامه می نویسه، اونا میان نامه رو میذارن در انظار عمومی، در یک سایت عمومی، در یک رسانه عمومی. این نکات رو گفته، منم این نکات رو جواب دادم. بعد دیپلماسی چی میشه این وسط؟ یعنی تدبیر سیاسی پس چی میشه؟ بخشی از دیپلماسی، بخشی از تدبیر سیاسی در پنهان موندن این موارده. ببینید این مذاکرات، این گفتگوها همون لحظه‌ای که نتانیاهو